اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. بحث در اطراف امکان زنده شدن مردگان که وقتی موجود زنده ای به نام انسان از دنیا رفت، امکان دارد که دوباره هم زنده شود. قرآن مجید با دلیل‌های گوناگونی این مسئله را بیان کرده است. از جمله دلیل‌های قرآن بر مسئله امکان زنده شدن مردگان، نشان دادن صحنه‌های زنده شدن بعد از مرگ است در همین نشأه و عالم طبیعت، به ما خاطر نشان می سازد که شما هر سال مشاهده می کنید که یک مرده ای زنده می شود و اون مرده زمین است. زمین هر سال می میرد و دوباره هم زنده می شود. وقتی که حیات و زندگی برای میتی که عبارت از زمین است مشاهده می کنید، تماشا می کنید، خب همین را دلیل بگیرید بر این که خودتون هم پس از آنی که مردید ممکن است دوباره زنده شوید. در قرآن مجید مسئله حیات یک دامنه وسیع دارد. مواردی از حیات و مرگ هست که خود ماها آشنای بهش هستیم، اما در قرآن مجید یک گسترش و دامنه وسیع به حیات و مرگ داده شده است. اون مقدارهایی که معمولاً انسانها آشنای بهش هستند اینه که انسان زنده هست، حیوان زنده هست، نبات، گیاهان و درختها حیات و زندگی دارند، کما این که مرگ اینها هم روشن است. انسان زنده می میرد، حیوان زنده می میرد، نبات و درخت زنده هم می میرد. حیات و مرگ اینها روشن بوده و هست، اما این طوری که حالا بیان می کنیم و عرض می کنیم، قرآن مجید یک حیات و مرگ دیگر هم به ما تذکر داده و اون حیات و مرگ خود زمین است. زمین با قطع نظر از گیاهش، با صرف نظر از درختهایش، خود زمین، خود خاک حیاتی دارد، زندگی داره و مرگ داره. اون وقت در قرآن مجید آیات بسیاری هست که این حیات و مرگ را نسبت به زمین داده است. از جمله در آیه شریفه 9 از سوره مبارکه فاطر، اونجا می فرماید والله الذی ارسل الرياح، و خدا آن کسی است یا و خدای آن چنانی که فرستاد بادها را، وقت بادها ابرهایی را به طرف بالا فرستادند، فسقناه الی بلد میت، وقت این ابری که پس از جریان باد پیدا شده در جو و بالا رفته، روندیم او را به طرف بلدی که میت است، به طرف یک سرزمینی که مرده است، خشک شده. فاحیینا به الارض بعد موتها، وقت زنده کردیم به وسیله اون ابری که باران فرستاده است زمین را، بعد از آنی که مرگ براش پیدا شده. زمین مرده اما حیات براش پیدا میشه، زنده میشود. و همینطور در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 57، اونجا هم باز نسبت میت به بلد و سرزمین داده شده و میفرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، اوست آن خدایی که میفرستد بادها را و مژده میدهد پیش از آنی که رحمتش نازل بشود، یعنی بادها به کشاورز، به مردم مژده میده که باران میخواد بیاد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا اون وقتی که حمل میکند ابر سنگینی را، باد به دوش میگیرد حمل میکند ابر سنگین پرباری را، سقناه لبلد میت، اون وقت او را میفرستیم، سوق میدهیم به آبادی که مرده است. فانزلنا به الماء، اون وقت به وسیله اون ابر یا با اون ابر آب را نازل میکنیم. فاخرجنا به من کل ثمرات، اون وقت به برکت اون آب از نمونه های مختلف میوه ها را خارج میکنیم. کذالک نخرج الموتا، مردگان را هم همین طور زنده میکنیم، همین طوری که زمین مرده زنده میشود و میوه میدهد درخت های او، انسان هایی هم که مرده اند همین طور زنده میکنیم. حالا حیات زمین چه هست؟ مرگ زمین چیست و حیات آن چیست؟ در دو سوره بیان مطلب را خداوند عالم به این شکل فرموده. در سوره فصلت آیه شریفه 39 فرموده و من آیاته انک تر الارض خاشعه، از آیات خدا این است که میبینی زمین را که به حال خشوع افتاده است. خشوع زمین یک معناش یعنی ساکن، به حال سکون و بی جنبشی افتاده است. زمستان وقتی انسان نگاه میکنه زمین دشت و صحرا ساکن آرام افتاده. فاذا انزلنا علیها الماء، ولی وقتی که آب برش نازل میکنیم اهتزت و ربت، اون وقت شروع میکنه به جنبش کردن. اهتزت. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان فرموده که الاهتزاز الحرکت و شدیدت و من کل جانبین، اون حرکت شدید و سختی که از هر طرف باشه این بهش میگن اهتزاز. حالا این آیه شریفه میفرماید زمین، همین خاک زمین، در فصل زمستان وقتی نگاه میکنی میبینی خاشه، ذلیل، ساکن افتاده. اما باران که میاد و بهش میرسد وقت بعدش اهتزت، این شروع میکنه به جنبش کردن و حرکت کردن. و ربت، کلمه ربوه یک معناش اینه که یک جسمی حالت بالا اومدن پیدا بکنه، اما یه بالا اومدن مخصوصی. خمیر را دیدید، آرد را وقتی آب بهش میزنند و یه مقدار میگذاره میگن خمیر بالا آمد. خمیر شروع میکنه خورده خورده میاد بالاتر، حجمش بیشتر میشه. این یه معنای ربوه هست. خاک زمین وقتی که آب بهش میرسد اول یه جنبش پیدا میکنه، بعد بالا میاد، بین ذراتش فاصله پیدا میشه، تخلل پیدا میشه، خلال پیدا میکنه وسطش. این ربوه هست، بالا میاد، وقتی پا میذارن فرو میره. این را قرآن مجید اسمش گذاشته حیات زمین، زندگی زمین. یعنی زمستان مرده بوده، جنبش نداشته، حرکت نداشته، بالا هم نیامده بوده یه مقداری مثل خمیر، ولی آب که بهش رسید این حالت را پیدا میکنه. فی ظلال که تفسیری هست اونجا نقد کرده ایشون که این یه مطلب علمی هست که در عصرهای اخیر و دوران علمی حالا ثابت شده، ولی قبلا در زمانی که قرآن نازل شده بوده است کسی این مطلب را نمیدانسته. و اون اینه که قرآن میفرماید زمین آرام است وقتی که فصل زمستان است مثلا، ولی آب که بهش رسید بعد جنبش پیدا میکنه، اهتزت. اون وقت این اهتزاز اینه که وقتی باران به زمین میرسد و بعد هم مثلا آفتاب میتابد، ذرات زمین یه حرکت همه جانبه براشون پیدا میشه، ولی ما حس نمیکنیم، ولی هست. اگه دستگاه های دقیقی باشه که بتواند ذرات خاک را اون وقت زیر میکروسکوپ بگذاره و نگاه بکند و خیلی دقیق باشد، ممکنه تشخیص بدن که حرکت همه جانبه ای بره اینا پیدا شده. وقت می فرماد که ان الذی احیاها لمحی الموتا. خب این همون زمینیه که مرده بود، خاشه افتاده بود، حالا آب بهش رسیده، اهتزاز و جنبش و ربوه و بالا آمدن براش پیدا شده. این حیات زمینه. در سوره مبارکه حج اونجا یک جمله اضافه شده. در سوره مبارکه حج آیه شریفه 5 می‌فرماد و تر الارض حامده، میبینی زمین را که حامد هست. حامد با هاء حوز. راغب در کتاب مفردات فرموده است که حمدت النار تفعت. وقتی عرب میگه آتش حامده شد یعنی خاموش شد، حامده یعنی خاموش. معنای دیگر حامده یعنی یابس، یعنی خوش. و تر الارض حامده، میبینی زمین را که خاموش است، فعالیتی نداره. یا اینکه خشک است. ولیکن فاذا انزلنا الیها الماء، ولی وقتی که آب را روش میفرستیم، اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. اینجا انبتت هم اضافه شده. در سوره مبارکه فصلت اهتزت و ربت، این دوتا هست، اما در سوره حج اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. وقتی که آب برش نازل میشه، جنبش همه جانبه براش پیدا میشه، بالا هم میاد، بعد انبات میکند، بعد میرویاند و انبتت من کل زوج بهیج. اون وقت از هر صنفی، از هر نوعی، از گیاهای خرم، خوشرنگ، دلربا پرورش میده و او را از خاک بیرون میفرستد و انبتت من کل زوج بهیج. این طوری که حالا معنا کردیم و پیش آمدیم، حیات و مرگ را برای خود زمین، خود خاک بیان کردیم. این آیات شریفه گاهی که بیان می شود این طور بیان می کنند. می بینند که زمین، آدم میره صحرا می بیند دشت و بیابان خشک است، ولی یه روز انسان میره می بیند چقدر خرم هست، چه گلهای رنگارنگ، چمنها، گلها، همه سر از خاک بیرون آوردن، چهره زمین عوض شده. این عوض شدن چهره حالاش با گلها و درختهای خرم میگن حیات. وقتی که فصل زمستان بوده و خشک بوده و افسرده بوده و پژمرده بوده، میگویند اون وقت حیات نداره و مرگ داره. ولی این طوری که حالا بیان کردیم، نه، ما میگیم خود خاک حیات داره، مرگ داره. مرگ خاک، مرگ زمین اینه که جنبشی نداره، حرکتی نداره، افتاده. ولی باران که بهش میرسد، ذراتش جنبش پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه. اونم نه حرکت یک طرف به دو طرف، از تمام جهات داره حرکت میکنه. چیزی که هست، چشم ما مسلح نیست که بتونه اون حرکت ها رو ببینه. اهتزت و ربت و انبتت، انبات هم میکنه البته، من کل زوج بهیج. خب قرآن مجید بنابراین میخواد بفرماید که انسانی که میخوای بفهمی که آیا زنده شدن بعد از مرگ ممکن است یا نه، خب یا نگاه بکن، هر سال زمین مرگ داره و حیات داره. وقتی که هر سال زمین مرگ داره و حیات داره، پس حیات و زندگی بعد از مرگ یه چیز ممکنیه، یه چیزی هست که قابل تحققه. بیا نگاه بکن، دقت بکن، فکر بکن، خیلی هم فکر و دقت زیاد نمیخواد، میبینی که یه چیز ممکنی هست. این یک طرف که از نظر قرآن مجید حیات توسعه پیدا میکنه، مرگ توسعه پیدا میکنه، خاک هم حیات و مرگ داره. و اما از طرف دیگر، به طرف اوج، به طرف بالا که حساب میکنیم، انسان را ما عالی ترین موجود زنده حساب میکنیم. حالا از خاک حساب بکنید، خاک مرگ و حیات داره، نبات و درختها و گیاهان مرگ و حیات دارن، حیوانات مرگ و حیات دارن، انسان که عالی تر از همش هست اونم مرگ و حیات داره. حالا همین انسانی که زنده هست، همین انسانی که حالا هست و روح هم دارد و زنده هم هست، قرآن مجید برای همین انسان زنده هم یه مرگ باز بیان کرده و یه حیات. یعنی یه انسان زنده بعضی وقتا یه قسمتش مرده، ولی همین انسان زنده بعضی وقتا همون قسمتی که در بعضی انسانها مرده در او زنده هست و اون حیات معنوی انسان است. یعنی انسان حیاتی که دارد به وسیله روح انسانی، خب یه خورده فکر میکنه، شعور داره، فهم داره، حرکت داره، تولید داره و همینطور کارها و فعالیتها و تلاشها داره، اینا هست. ولی بعضی وقتا هست که یک قسمت عالی روح او مرده، زنده نیست، و اون وقتیه که عقیده خوب، ایمان خوب، فکر و اندیشه خوب به روحش نرسیده باشه. وقتی که نرسیده باشه، اون قسمت روح مرده. انسان زنده ولی اون قسمتش مرده هست، قرآن می فرماید. ولی بعض وقتا هست که نه، یک عوامل و اسبابی پیدا میشه که همین انسان زنده زنده تر میشه، همین انسان زنده یه حیات بالاتر پیدا میکنه. در سوره مبارکه انعام آیه شریفه میفرماید در آیه 122: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا اون انسانی که مرده بوده، همین انسان‌های زنده، همین انسان‌هایی که همه تلاش‌ها می‌کنن، همه فعالیت‌ها می‌کنن، ممکنه که مغزشون هم خیلی برای جهات مادی و علوم مادی خیلی نابغه باشه و کار بکنه، اما قرآن می‌فرما این مرده بوده. او من کان میتن، این که مرده باشد، فاحییناه، ولی زندهش کردیم. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و برای او قرار دادیم نوری که با این نور در اجتماع قدم بر می داره. کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این مثل اون کسی هست که در تاریکی ها باشه و از تاریکی هیچ وقت خارج نشه. این یک آیه. آیه شریفه دیگر داریم در سوره انفال. در سوره مبارکه انفال می فرماید که آیه 24: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول را وقتی که می خواند شما را برای کاری که اون کار شما را زنده می کنه. این یحیی کم زندتون می کند، این حیات غیر از اینه که انسان زنده هست و حرکت داره و غذا می خوره و درس می خونه و در امور مادی دخالت می کنه و ممکنه صنایع مادی خیلی عظیم هم به راه بیاندازه، اما این لما یحیی کم غیر از او هست. این ممکنه همون شخص از نظر منطق قرآن مجید مرده هم باشه، یه قسمت از روحش مرده باشه، اما یه انسان ممکن هست که اون حیات معنوی هم داشته باشه. حالا اون حیات معنوی چه هست؟ اون چه چیزه که انسان رو از حیات معمولی میبره بالاتر؟ یکی خود تعلیمات قرآن، قوانین دین، اندیشه ها و فکرهایی که مذهب به انسان میده. این اندیشه و فکرهای مذهبی میشه روح انسان. اون قسمت از روح که مرده هست زنده میشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.